بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که یکی از ابعاد روح انسان بعد لذت و سعادت، یعنی هر انسانی بالفطره طالب خوشی و راحتی و التذاز، و التذاز انسان از راه‌های مختلفی حاصل میشه که این کثرت مجاری لذت در رابطه با جهازات مختلف بدن و قوای مختلف روح. طبق همون تشبیهی که عرض کردیم، هرچی از مقام انبساط، مقام بساطت نفس به طرف مقام کثرت و تفصیل بیاییم، دارای قوای مختلف و شؤون مختلفی میشه. از جمله وسائل التذاذ یا مجاری و کانالهای التذاذ لذتهایی بود که مربوط به خوردنی ها و آشامیدنی ها بود. یکی دیگه از مجاری لذت انسان مربوط به علاقه به همسر و غریزه جنسی است. همونطور که در بحث‌های گذشته گفتیم، وجود این میل‌ها و کشش‌های درونی لازمه ساختمان روح انسانه و خود به خود نه ارزش اخلاقی مثبت داره نه منفی. از نظر اخلاقی وجود این میل ها و کشش ها نه خوب است و نه بد. بله، از نظر فلسفی هر کمالی که برای هر موجودی هست خیر است. اون خیر به تعبیر دیگری است، به اصطلاح دیگری است، غیر از اون چه در اخلاق مطرح میشه. پس مدعای ما یکی این است که این میل یک میل فطری است فی حد نفسه و خود به خود دارای ارزش مثبت و منفی نیست. دومین مدعا این است که کیفیت و کمیت و همینطور جهت اعمال این میل هست که متعلق ارزش‌های اخلاقی قرار می‌گیره. چگونه انسان این میل را ارضا کند، چه مقدار ارضا کند، به چه نیتی ارضا کند، اونهاست که موضوع اخلاق قرار می‌گیره. در قرآن کریم آیاتی داریم که دلالت میکنه به این که مسئله همسر و رابطه جنسی در متن خلقت انسان ملحوظه. البته این مطلبی است که احتیاج به تعبد نداره. هر کسی تأملی در کیفیت آفرینش انسان بکنه متوجه میشه که وجود این نوع از راه توارد و تناسل هست و ناچار میبایست در متن آفرینش انسان این جهت رعایت شده باشه، یعنی انسان طوری آفریده شده باشه که در اثر آمیزش با همسر نسلش باقی بماند و در این عالم ادامه پیدا کند. قرآن کریم هم روی این مطلب تکیه می فرماید و چندین آیه داریم که همسر انسان از جنس خود انسان قرار داده شده و این یک تدبیر تکوینی الهی است برای این که نوع انسان باقی بمونه. شاید از همه این آیات روشن‌تر آیه اول از سوره نساء است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، که تکثر افراد این نوع بث منهما رجالا كثيرا و نساء، انتشار این افراد در اثر رابطه دو همسر هست و این در متن خلقت ملحوظه. آیات دیگری هم هست به همین مضمون، از جمله آیه 189 از سوره اعراف، آیه 6 از سوره زمر، آیه 72 از سوره نحل، آیه 21 از سوره روم و آیه 11 از سوره شورا. مضمون اون آیات هم تقریبا مشابه همین آیه است که عرض شد، منتها در اینجا در آیه سوره نساء صریح‌تر و روشن‌تر بیان شد. بنابراین کسانی که فکر می‌کنند ازدواج خود به خود یک عمل بدی است، یک کار پلید شیطانی هست و دارای ارزش منفی هست، چنین فکری از نظر قرآن مطروده. چیزی که به اقتضای حکمت الهی در آفرینش انسان لحاظ شده و تدبیر الهی اقتضا کرده که تکثر افراد انسان به این وسیله تحقق پیدا کنه، نمیتونه خود به خود یک عمل شری باشه و دارای ارزش منفی باشه. این در واقع یک نوع تناقضی است بین تکوین و تشریع، بین تکوین و نظام اخلاقی، نظام هستی و نظام اخلاقی. از نظر قرآن چنین چیزی نیست. نظام اخلاقی هیچ تنافی با نظام تکوینی نداره، بلکه مکمل نظام تکوینی. پس با توجه به این آیات این فرضیه ابطال میشه که زن گرفتن یا زن شوهر کردن و به دنبالش آمیزش زن و مرد فی حد نفسه یک عمل زشت و پلیدی نیست. اما ارزش ها از کجا پیدا میشه؟ ارزش مثبت یا ارزش منفی؟ از آیات شریفه قرآن استفاده میشه که این دو جنس مخالف برای همدیگه و مکمل همدیگه آفریده شدن و اونچه مقتضای فطرت انسان هست گرایش هر یک از این دو جنس به جنس مخالفش هست. بنابراین گرایش به هم جنس خلاف فطرته و نظام تکوین بر این قرار داده نشده. پس اگر کسانی در مقام ارضاء غریزه جنسی از این مسیر طبیعی و تکوینی منحرف بشند و به جای اون چه در اصل خلقت برای تأمین این غریزه ملحوظ شده راه دیگری را در پیش بگیرند، این مسلماً دارای ارزش منفی خواهد بود. این مطلب به خصوص درباره داستان قوم لوط در قرآن کریم در چند مورد تا اونجا که بنده بررسی کردم در سه مورد روش تکیه شده که اینها از مسیر طبیعی و فطری خودشون منحرف شدند و به واسطه همین مورد مذمت قرار گرفتند. در آیه‌ای که روشن‌تر از سایر آیات هست در این جهت، آیه 166 از سوره شعرا است که می‌فرماید و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اون چرا خدا برای شما قرار داده از همسران اونها را رها می‌کنید و به یک راهی که خدا قرار نداده است می‌روید، یعنی راهی است خلاف فطرت و خلاف طبیعت شما. این نکته به خصوص از این جهت برای ما مفید است که غیر از این راه خلق لکم ربکم نیست، اونی که خدا قرار داده است و آفرینش الهی اقتضا می کند گرایش هر یک از این دو جنس به جنس مخالفش است. اگر زن با زن و یا مرد با مرد بخواهد ارضای غریزه جنسی بکنه، این یک راه انحرافی رو پیموده. در دو آیه دیگر هم هست، یکی آیه 81 از سوره اعراف و یکی آیه 55 از سوره نمل. در این سه سوره و این سه آیه این مطلب ذکر شد. پس اولین چیزی که باید مراعات بشه این است که در ارضای این غریزه همون مقتضای فطرت و خلقت الهی لحاظ بشه. ولی مطلب به اینجا ختم نمیشه، یعنی از اینجا یک نوع ارزش منفی شناخته میشه، انحراف از این مسیر فطری و همجنسگرایی. علاوه بر این یک نکته دیگری هم باید رعایت بشه که اگر اون هم رعایت نشه باز ارزش منفی ایجاد میکنه. اون نکته مربوط هست به تضاهم مصالح انسان و ابعاد وجودی انسان که در این مسئله اثر میگذاره. همونطور که در بحث‌های قبلی هم اشاره کردیم، اون چه موجب ارزش‌های منفی در ارضای خواستهای فطری میشه تضاهماتی است که بین خواستها حاصل میشه و کسر و انکسار این خواستهاست که حد و مرزی برای هر یک از اینها تعیین میکنه. منتها گاهی ما هست میتونیم اون فرمول را درست کشف کنیم و بفهمیم موارد تضاهم را و مرز دقیق هر کدام از اونها را بشناسیم، و گاهی هست که نمیتونیم دقیقا مواردش رو تعیین کنیم به خاطر اینکه احاطه بر موارد تضاهم و تأثیرات سوء یا نامطلوبی که میتونه داشته باشه نداریم. چون احاطه نداریم نمیتونیم دقیقا مواردش رو تعیین کنیم. اینجاست که وحی تعیین میفرماید. ولی به هر حال سر مطلب، سر محدودیت ها همون تضاهمات. در اینجا مصالح اجتماعی انسان لحاظ میشه که باید انسان زندگیش به صورت خانواده ای تشکیل بشه و مرد و زن باید به همدیگه رابطه خاصی داشته باشن، همسر باید اختصاصی باشه، مصالح زیادی بر این مترتب میشه، نسل باید به این طریق حفظ بشه، بعد مصالح اجتماعی و حقوقی مطرح میشه، مسائل ارث و روابط دیگری، مسئولیت هایی که پدر و مادر نسبت به فرزند دارن یا هر یک از دو همسر نسبت به هم دیگری دارن، اینها میبایست دقیقا رعایت بشه. اگر بنا باشه که هر انسانی با هر فردی از جنس مخالفش بخواهد بتونه آمیزش جنسی داشته باشه، این مساله تفلیت میشه. پس به خاطر این مسالهی که در معرض تفلیت قرار میگیره میبایست محدودیت هایی قائل شد. قالب کلی این محدودیت عبارت است از ازدواج قانونی و شرعی. باید این رابطه در این چارچوبه محدود بشه تا با مصالح دیگر انسان استکاک پیدا نکنه. حالا شرایطش چیه؟ باید در چه سنی باشه؟ چند تا باشه؟ چه خصوصیاتی داشته باشه؟ اونهاست که دیگه قانون تعیین میکنه و از طرف وحی برای مردم بیان میشه که در چه حدودی شما باید ازدواج قانونی میتونید انجام بدید، قانونیتش و مشروعیتش به چی هست. اوناست که ما فرمولهای دقیقش را نمیتونیم خودمون بفهمیم، ولی اجمالا اونجا که ارضاء این میل طبیعی با مصالح اجتماعی انسان استکاک پیدا کنه، منافات پیدا کنه، ارضاء این میل باید محدود بشه در یک چارچوبه‌ای که با اون مصالح منافات نداشته باشه. اسم اون چارچوبه ازدواج قانونی است. اگر از این مرز تجاوز کرد، ارزش منفی پیدا میکنه. و اتفاقا تعبیر قرآنم در اینجا همین تعبیر تجاوزه. می فرماید فإنهم عادون، کسانی که از مرز ازدواج قانونی و آمیزش مشروع تجاوز کنند، اینها تجاوزگرند. فإنهم عادون والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اما کسانی که از این مرز تجاوز کنند و از راه های دیگر نامشروع بخوان این غریزه را اعمال بکنند، اونها تجاوزگر هستند، مرز را رعایت نکردند، از حد خودشون گذشتند. بنابراین برای اینکه ارزش منفی باز پیدا نکنه، باید در مرز ازدواج قانونی یا چیزی که در حکم ازدواج قانونی است مثل ملک یمین، در اونجا باید محدود بشه و از این حد نباید تجاوز کنه، حتی نسبت به جنس مخالف. گاهی ممکن هست یک ارزش‌های منفی عرضی هم پیدا بشه. چه در اصل ازدواج و چه در کیفیت بهره برداری و تمتع و روابط زناشویی، اونها مسائلی است که کلیت نداره، یک قانون کلی برای همه افراد نمیشه در نظر گرفت. گاهی ممکن است ضررهایی برای فردی باشه در اثر نقصی که یکی از طرفین دارن، یا در یک حالات خاصی شرایطی پیش میاد که باید اونا را مراعات کنند در روابط زناشویی، مثل حال حیض مثلا، یا چیزهایی از این قبیل، یا احیانا گاهی افراط موجب یک ضررهای فوق العاده‌ای بشه. این ها هم گاهی ارزش‌های منفی پیدا میکنه. پس برای این که اعمال این غریزه ارزش منفی نداشته باشد، باید در واقع سه جور محدودیت ها را رعایت کرد. یکی محدودیتی که خود فطرت نشون میده و اون این است که این رابطه باید با جنس مخالف باشه. دوم محدودیتی که در مصالح اجتماعی به طور کلی و برای همه افراد در همه شرایط پیش میاد و اون چیزهایی است که در قوانین زناشویی و نکاح در شرع مقدس تعیین شد. سوم یک حالات خاصی است که برای افرادی در زمان خاصی در شرایط خاصی پیش میاد، اونها هم باید رعایت بشه. اگر این سه دسته از حدود و مقررات رعایت شد، ازدواج و اشباع غریزه جنسی ارزش منفی نخواهد داشت، فانهم غیر ملومین، چنین کسانی مورد ملامت قرار نمیگیرند. در دو تا آیه این تعبیر تکرار شده، یکی در سوره مؤمنون هست آیه 5 و 6، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، یکی هم آیه 29 و آیه 30 از سوره معارج، عیناً این دو تا آیه مثل هم است. این راجبه ارزش منفیش. باز آیات دیگری هم داریم که فی الجمله استفاده میشه، که مسئله نکاح و ازدواج ممنوعیتی نداره و ارزش اخلاقی منفی نداره، مثل همون آیه معروف فنکه هما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و موارد دیگری که در قرآن کریم بیان شده، احکام نکاح و طلاق و اینها که به مناسبت های مختلفی ذکر شده، همه دلالت بر این میکنه که از نظر شرع مقدس اصل ازدواج هیچ نوع ممنوعیتی مرجوحیتی نداره، ارزش منفی نداره، و اما ارزش مثبت. میدونید که طبق هم اصول کلی که از قرآن کریم و وجوه عقلی استفاده کردیم و در موارد خاص هم اشاره کردیم، ارزش مثبت در فعل اخلاقی بی ارتباط با نیت نیست، یعنی تابع انگیزه هایی است که انسان را وادار به یک کاری میکنه. این انگیزه ها هر قدر ارتباط بیشتری با خدا داشته باشه مطلوب تر خواهد بود و دارای ارزش بالاتری، و هر قدر بیشتر به طرف خود نفس و هوای نفسانی میل بکنه ارزش کمتری خواهد داشت. اگر کسی روی همین انگیزه که چون حکمت الهی اقتضا کرده که بقاء نوع انسان به وسیله ازدواج باشه، همین انگیزه موجب اختیار همسر بشه، این مسلماً دارای ارزش مثبت خواهد بود، یعنی اراده خودش را تابع اراده خدا کرده، چون خدا خواسته او هم اقدام می کند. و خود این البته مراتب زیادی داره که باز انگیزه این که، یعنی اون چه در عمق روحش هست که او را وادار می کنه به این که این اراده الهی را پیروی کنه، این چه اندازه خالص باشه و به خدا نزدیکتر باشه، آیا صرف ابتغاء رضوان الله هست یا مراتب پایین تری است، اجر و ثواب اخروی هم ملحوظه یا اساسا تکیهش روی اجر و ثواب اخروی است، و میرسه به اونجایی که انگیزه انسان این باشه که از گناه حفظ بشه، یعنی خوف از عقاب است در واقع که انسان را وادار میکنه به این که ازدواج قانونی انجام بده. البته غالب افراد متوسط مؤمن طوری نیست که این انگیزه درشون منحصر به فرد و فعال انحصاری باشه، یعنی تنها چیزی که موجب این میشه که اقدام بکنن همین باشه، هیچ التزازات خودشون رو در نظر نداشته باشن، این خیلی نادر پیدا میشه. ولی این که این حدود را رعایت میکنن، یعنی حدود قانونی را، خودشون را در این چارچوبه محدود میکنن، این محدود کردن یه انگیزه میخواد. چرا توسعه نمیدن، از این مرز فراتر نمیرن؟ این محدود کردن حتما یه انگیزه الهی میخواد، این است که به خاطر رعایت این حدود میشه عبادت. اما ارزش این عبادت بستگی داره به کیفیت اون نیت. اگر کسی خودش را بتونه کاملا خالص بکنه و تنها انگیزش کسب رضای الهی باشه و لذت‌های دنیوی هیچ براش مطرح نباشه، این بسیار مرتبه عالی از ارزش اخلاقی خواهد داشت. این مخصوص به اولیاء خدا و کسانی است که به مراتب عالی از معرفت و توحید رسیده باشند، اونها میتونند همچنان انگیزه هایی در کاراشون داشته باشند. اما معمولا مؤمنین متوسط اینطور نیست. اگر انگیزه رعایت این حدود الهی رسیدن به ثواب باشه، باز یک ارزش نسبتا بالایی از ارزش‌های اخلاقی رو داره و اقلش این است که به خاطر خوف از عقاب و ترس از این که مبتلا به معصیت بشه، معصیتی که به دنبالش عقاب الهی خواهد بود. این چه در اصل ازدواج باشه و چه در شؤون و مراتب تمتعات. در تمتعات هم اگر این انگیزه وجود داشته باشه که برای تحفظ از گناه باشه، اون هم میشه عبادت. یا به خاطر امر الهی و رضایت خدا باشه، مراتب بالاتری از ارزش رو خواهد داشت. ولی اگر صرف التزاز هم باشه، باز ارزش منفی نخواهد داشت، مگر به حسب مراتب بالاتر وقتی بسنجیم. کسانی که مثلا در مراتب بالایی از معرفت و توحید هستند، توجه به لذایز شخصی برای اونها کسر شأنه، مرتبهشون رو پایین میاره. ولی از نظر قانونی و اونچه برای عموم مردم مطرح میشه، در این چارچوبه اگر رعایت این احکام الهی بشه، احکام ممنوع، محرمات، اونها رو مراعات بشه، در این چارچوبه ارزش منفی نخواهد بود. یعنی هر گونه التزاز و تمتعی باشه مجاز و ممنوعیتی نداره. ولی اگر اینها رو آدم بتونه کنترل کنه در حدی که به صورت انگیزه صحیحی، با انگیزه صحیحی انجام بگیره، و هر لحظهش عبادت میشه، یا به خاطر تحفظ از معصیت، یا به انگیزه رسیدن به ثواب‌های الهی، چون خدا دستور فرموده امر استحبابی یا امر وجوبی به اشتعلق گرفته. و بالاخره اونهایی که در مراتب عالی معرفت هستن، فقط به خاطر رضای الهی، بدون اینکه لذت برای خودشون انگیزه این کارها باشه. از طرفی در آیاتی برمیخوریم به تعبیراتی که کمابیش ازش استشعار مذمومیت میشه. مثلا در سوره آل عمران آیه 14 میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الى آخر. این تعبیر که زین للناس حب الشهوات، این تعبیر مدحامیزی نیست، بلکه شاید بشه ازش استشعار کرد که یه مقدار یک لسان نکوهش خفیفی را در بر دارد. و در بعضی از آیات هست که از همسران شما کسانی هستند که دشمن شما هستند، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. البته با دقت در این آیات روشن میشه که اینها هیچ منافاتی با اون مطالبی که گفته شد نداره. اما تعبیر زوجین الناس حب و شهوات، این فی حد نفسه تعلق، یعنی میل به اشباع غریزه جنسی را میفرماید که این میتونه دامی برای شیطان باشه در صورتی که رعایت حدود الهی نشه. مردم میل به زن دارن، میل به شهوات دارن. اینها از شؤون زندگی دنیا و التزازاتی است که در این عالم برای مردم هست و موجب توجه اونها به این زینت‌های دنیا میشه. در واقع این آیه میخواد التزازات دنیا را با آخرت مقایسه بفرماید به طور کلی، و لذلك در آیه بعد میفرماید قل انبئکم به خیر من ذلکم، در دنیا شما این جور خوشی ها را دارید، این جور چیزها جلب توجه شما را میکنه، ولی آیا میخواد شما را راهنمایی کنم به چیزی که بهتر از این هاست؟ اون وقت میفرماید که کسانی که ایمان و تقوا داشته باشند در آخرت مقامات بالایی دارن، اجر و ثواب دارن، حسن مآب دارن، والله عنده حسن المآب. پس این در مقام این آیه اول، آیه 14 هم که عرض کردم، در مقام این نیست که بفرماید مطلقا ارضاء شهوات یا نزدیک شدن با همسران چیز نامطلوبی است. از اون جهتی که این میل مطلق و نامحدود مرز ناشناس در انسان وجود داره و توجهش را به خودش جلب میکنه به طوری که دیگه مرزی نمیشناسه برای ارضایش، این میتونه دام بزرگی برای شیطان باشه، انسان را به گناهان بکشونه و آخرت را از یاد انسان ببره. قل انبئکم به خیر من ذلکم، در دنیا شما این جور خوشی ها را دارید، این جور چیزها جلب توجه شما را میکنه، ولی آیا میخواد شما را راهنمایی کنم به چیزی که بهتر از این هاست؟ اون وقت میفرماید که کسانی که ایمان و تقوا داشته باشند در آخرت مقامات بالایی دارن، اجر و ثواب دارن، حسن مآب دارن، والله عنده حسن المآب. پس این در مقام این آیه اول، آیه 14 هم که عرض کردم، در مقام این نیست که بفرماید مطلقا ارضاء شهوات یا نزدیک شدن با همسران چیز نامطلوبی است. از اون جهتی که این میل مطلق و نامحدود مرز ناشناس در انسان وجود داره و توجهش را به خودش جلب میکنه به طوری که دیگه مرزی نمیشناسه برای ارضایش، این میتونه دام بزرگی برای شیطان باشه، انسان را به گناهان بکشونه و آخرت را از یاد انسان ببره و بالاخره آدم را ساقط بکنه. چنین اقتضایی در این میل ها هست، این زمینه وجود داره، اما کجاش صحیح هست و کجا ناصحیح، اون آیه در مقام بیان این نیست. همین اندازه میخواد بفرماید که اینجور چیزها دامی است که شیطان برای انسان میگسترانه و از این راه هاست که انسان را گول میزنه، نه اینکه مطلقا اینها نامطلوبه و هیچ مجرای صحیحی هم نداره، در مقام بیان چنین مطلبی نیست. و اما اون آیه‌ای که می‌فرماید بعضی از همسران شما دشمنان شما هستند، یا شما نباید علاقتون به همسرتون و به چیزهای دیگه بیش از محبت به خدا باشه، اون هم در مقام تعارضه. آیه داریم که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، حالا تحت تقدیم و تأخیر شاید من عوضی خونده باشم، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. این اولا مربوط به بُعد عاطفی هست، یعنی یک شعبه دیگری از التزاز و سعادت که ما هنوز واردش نشدیم، فعلا درباره غرایز طبیعی داریم صحبت میکنیم، مسئله عواطف و محبت و اینها را یک شاخه دیگری قرار دادیم که جداگانه درش بحث میکنیم. در این آیات صحبت میشه از این که کسانی هستند روابط عاطفیشون با همسرانشون و فرزندانشون با پدرانشون افراد خانواده و فامیل آنچنان مستحکم میشه که مصالح دیگه در شعاع این قرار میگیره، تحت شعاع واقع میشه، یعنی این محبت ها غالب میشه بر اونا، اونچنان دلبستگی به زن و فرزندشون پیدا میکنند یا زنها به شوهرانشون پیدا میکنند که اونها را از انجام وظایف واجبتر باز میداره. این همون تضاهمی است که گفتیم ملاک ارزش منفی میشه. درسته که این عاطفه مقدار طبیعی هست و خدا هم همسران را قرار داده برای اینکه این روابط عاطفی بینشون به وجود بیاد، در همون آیه‌ای که یکی از آیاتی که اشاره کردم سوره روم آیه 21 دنبالش داره و جعل بینکم مودتا و رحمه، و اینا انشاءالله در بحث عواطف اونجا صحبت خواهیم کرد. این عاطفه طبیعی است و خدا قرار داده، ولی نباید این هم از مرز خودش تجاوز کنه به طوری که مسائل دیگر را تحت شعاع قرار بده. بالاترین رابطه عاطفی باید بین انسان و خدا داشته باشه، محبت خدا باید بر همه چیز غالب باشه. حالا اون کسانی که به مقام توحید رسیدند و تنها محبت خدا در دلشون هست و همه محبت‌های دیگه فرعی و شعاعی از محبت خداست، که اونها تو بالهم، ما مطمعی برای ما در این مقام نیست. اینا مرا کسانی خاصی هستند که خدا دلهاشون را خالص کرده برای خودش. اما افراد متوسط، مؤمنین متعارف، باید طوری باشه که محبت‌های دیگه بر محبت خدا غالب نشه دست کم. به این آیات اشاره هست به چنین کسانی، ان من ازواجکم عدوا لکم فاحذروهم، مسئله عداوت و محبت و اینها مطرح است. بعضی از همسران شما هستند که اون ایمان لازم را ندارند و اون وقتی که شما بخواد به انجام وظایف خودتون بپردازید، در جهاد شرکت کنید، جان بازی کنید یا اموالتون را در راه خدا صرف کنید، اونا مزاحمتون میشن. در یه همچو حالاتی و شرایطی است که اونا حکم دشمن شما را خواهند داشت، دارن کاری میکنن که شما را از راه خیر و راه کمال باز میدارن. اینجاست که حواستون رو جمع کنید، فحذروهم، جوری نباشه که دلبستگی شما به اونها مانع بشه از انجام وظایف واجبتون. یا همون آیه که عرض کردم، اگر اینها، این عواطف و این محبت ها بیش از محبت خدا باشد، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، که یکی از بهترین مظاهر از کنم غلبه یکی از محبت ها هم مسئله جهاده. در اینجا معلوم میشه که کدوم دلبستگی ها بیشتره. اونجایی که جهاد واجبی باشد، آیا دلبستگی به زن و فرزند مانع میشه یا نمیشه؟ اگر شد، معلوم میشه که اون عاطفه غلبه داره، دلبستگی به اونها بیشتره. این خطرناک. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر امر خدا باشید، شما در موقع خطرناک قرار گرفتید. بنابراین این گونه آیات هم هیچ دلالتی نداره به این که اصل ازدواج یا ارضاء غریزه جنسی یا همسر گرفتن یه چیزی نامطلوبی است، ارزش منفی داره. نه، اینا مالی حالات عرضی است، مربوط به بعد عاطفی است که در زمینه ازدواج مطرح میشه، اونم به واسطه غلبه بر محبت خدا و رسول و انجام وظایف. اگر چنین چیزی نباشه، اونجا هم نامطلوب نخواهد. آیات زیادی هست تحت عناوین مختلفی که به این بحث مربوط میشه. من عنوانهای کلیش عرض میکنم، یا آیشن به عنوان نمونه، موارد خاصش ها میتونید استخراج کنید. آیاتی که تحت عنوان نکاح هست، یا عنوان احسان به صاد محسنات یا محسنین درباره مردها، یعنی کسانی که خودشون را حفظ کردند، حصاری برای خودشون در مقابل گناه قرار دادن، آلوده نشدن. چه مردان محسن یا زنان محسن، اونایی که شوهر دارن میشن محسن، به واسطه شوهرشون حفظ میشن، یعنی ازدواج اونها را محصور میکنه و از آلودگی و آمیزش های غیر مشروع اونها را حفظ میکنه. اونهایی که خودشون ولو اینکه ازدواج نکردند خودشون را حفظ کردند از آمیزش های نامشروع، اونها محسن یا محسنه هستند. درباره حضرت مریم هست که التی احسنت فرجها، خودش را حفظ کرده بود. به هر حال عنوان احسان یکی از تعبیرهای قرآنی است، از مفاهیمی است که قرآن مطرح کرده در این زمینه. در مقابلش عنوان زنا، فحشا یا فاحشه، سفاح و اتخاذ اخدان است، دوستگیری، همیشه که امروز در کشورهای غربی هم مرسوم هست. قرآن می‌فرماید که مؤمنین، در وصف مؤمنین می‌فرماید اینها محسن هستند، خودشون از آلودگی ها حفظ می‌کنند، غیر مصافحین، اهل صفاح و زنا نیستند، ولا متخذی اخدان، دوست برای خودشون اتخاذ نکردند. خدن اصطلاحاً دوستی که غیر از همسر قانونی باشه، امروز هم یه همچه تعبیری در زبانهای اروپایی هست، روابط نامشروعی که بین یه نفر با یک زنی برقرار میشه، البته مخصوصا وقتی که دوام داشته باشه، طولانی باشه، اونو میگه خدن. در جاهلیت هم چنین چیزی مرسوم بوده که کسانی غیر از همسرشون با یه زن دیگری که روابط جنسی داشتند اما محدود بوده، دوست دائمی داشتند، اینا را اتخاذ خیر نمی گفتن. و این هم یه نوع از کنم روابطی بوده که مرسوم بوده، متعارف بوده، این روز هم هست در کشورهای غربی ها. اینا با آن به خصوص روی اینا تکیه می کنه که اینجور روابطی ممنوع است، اینجوری نباید باشه. در سوره نساء آیه 25 هست ظاهرم، درباره زنها می فرماید محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. شبیه این در سوره مائده آیه 5 هست، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، درباره مردها هست. احتمالا شاید من این شماره آیه دومی اشتباهی نوشته باشم، اینو دقت بفرمایید ببینید درست هست یا نه. همه اینا رو وقتی دقت کنیم به یکی از اون سه جهتی که عرض کردم برمیگرده، یا رابطه با جنس موافق که خلاف فطرت است، یا برخلاف مصالح اجتماعی است که با یک قراردادهای اجتماعی تضمین میشه، قراردادهای اعتباری، یعنی صیغه عقد و عرض کنم چیزهای اون چی موجب قانونیت ازدواج میشه که مقررات اجتماعی است، مقررات اعتباری است. چون مصالحی که تفویض میشه مصالح اجتماعی است، راهش هم یک قراردادهای اجتماعی است که از جمله میبایست اینا رعایت بشه، چه کسانی باشن، محرمات نباشن، مثلا خیشان نزدیک، خواهر و عمه و خاله و اینها نباشن، مادر زن نباشه، خواهر زن نباشه. این حدودی که رعایت میشه به خاطر این مصالح اجتماعی و کیفیت تمتع، که کیفیت باید طبق مقررات شرعی و در جهت مطلوب باشه. همه اینها هرچی مذمت شده در این زمینه برمیگرده به یکی از این سه نوع حدودی که باید رعایت بشه. اگر اینها رعایت شد در هیچ آیه‌ای دلالت بر مذمت نداره، بلکه برعکس لسان مدح و تشویق هست که و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، لسان تشویق داره به خاطر اینکه باید این روابط فطری و طبق مقررات اجتماعی برقرار باشه تا اغراض تکوینی الهی تأمین بشه. تا اینجا ما این میل را از نظر قرآن درک کردیم که میل پلیدی نیست، اونطور که بعضی از ادیان یا بعضی از نهله‌ها چنین تلقی میکنن که اصلا زن یه شیطانیست و یا روابط با زن اساسا یه کار پلیدی هست و دست کم ارزش کم رنگ منفی دارد، اینها هیچ در اسلام مطرح نیست. ما هیچ جا نداریم برای این که آمیزش با زن فی حد نفسه یک چیز پلیدیست، نامطلوبیست، یه هم چیز نداریم. اما خب البته هر چیزی حدودی داره که بعد اون حدود رعایت بشه. در اینجا ممکن است تصور بشه که این میل جنسی مال این عالم دنیاست. در اینجا همینطور که عرض کردم وجود این میل به خاطر این است که مصالح این عالم تأمین بشه، یعنی بقاء نوع انسان در گرو این میله. اگر این میل وجود داشته باشه کسی دعایی نداره برای این که ازدواج بکنه و نسل بشر منقرض میشه. این یک تدبیر الهی است که این میل را در وجود انسان قرار داده تا مصالح تکوینی تأمین بشه. در آخرت که چنین چیزی نیست، اونجا که نمیخوان توالد تناسل کنن، ممکنه کسی فکر کنه که در اونجا دیگه این میل نیست. ولی آیات زیادی داریم که ظاهرش دست کم اگر نگیم صریح این است که این میل در اونجا هم وجود داره. حالا این همین کیفیتی است که در دنیاست یا نه، البته می‌دونیم که زندگی دنیا و زندگی آخرت و نظام این دو جهان بسیار با هم تفاوت داره. نمیشه گفت دقیقاً اون چه در دنیاست در آخرت هست و اون چه در آخرت هست مثلا عیناً اون چیزیست که در دنیاست. یک نوع شباهت‌هایی بین اینها هست، جوری که مفاهیم عامش بر هم منطبق میشه، اما دقایق و خصوصیاتش را نمیشه گفت که حتما عین هم هست. اون از جای دیگری باید معلوم بشه، ما که علمی به اون عالم نداریم. ولی تعبیراتی که به کار میره یه تعبیراتی است که بر به حسب مفاهیم عامش دو مصداق میتونه داشته باشه، یه مصداق دنیوی یه مصداق اخروی. کما اینکه در اکل و شرب همینطور بود دیگه، دیدیم اکل و شرب در دنیا هست، در آخرت هم هست، در بهشت هست، در جهنم هم هست. حالا عیناً عین همین اکل و شربیست که ما در اینجا داریم یا یه جور دیگریست که حالا ما فعلا عقلمون نمیرسه، اونو خدا میدونه. ولی به هر حال جوریست که این مفهوم اکل و شرب بر هر دو صادقه. یه مفهوم عامیست که دو جور مصداق داره، یه مصداق دنیوی داره یه مصداق اخروی. عین همین مطلب در مورد ازواج و اینها هم هست. تعبیراتی در قرآن کریم داریم که مؤمنین را بشارت میده به ازواج مطهره. پس معلوم میشه که در اون عالم هم چنین میلی وجود داره. در این زمینه تعبیرات تقریبا به سه دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته تعبیراتی است که به طور کلی میفرماید مؤمنین همسران و پاکیزه‌ای خواهند داشت در بهشت. اما از اونها به دست نمیاد که آیا همین همسران دنیاشون هستن یا کسانی از همین قبیل، یعنی انسان‌هایی هستند که در بهشت همسر مؤمنینن یا مردهای مؤمنی هستند که همسر زنان مؤمنه هستند. یا نه منظوری همسران دیگری است. درست معلوم نمیشه که چیه. عنوان ازواج مطهره هست در سه آیه است. یکی آیه 25 از سوره بقره و یکی آیه 15 از سوره آل عمران و یکی آیه 57 از سوره نساء. در بعضی از آیات هست که راجع به همین همسران این عالم صحبت می فرماید که در بهشت هم با همسرانشون هستند. سه آیه هم تا اونجا که بنده برخورد کردم به این مطلب دلالت میکنه. جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم. همسران صالح هم با همسرانشون در بهشت خواهند بود. آیه 23 از سوره رعد. باز نظیر این تعبیر و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم آیه 8 از سوره غافر. یکی هم در سوره یاسین هست. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. این مؤمنین با همسرانشون در بهشت هستند و روی تخت ها تکیه کرده. پس یکی از نویدهایی که قرآن به مؤمنین و زنان مؤمن میده اینه که در بهشت هم با همسرانشون خواهند بود، البته اگر صالح باشند. در همه این سایه روی کلمه صلاح تکیه شده. و بالاخره از آیات دیگری استفاده میشه که نه منحصر به این نیست. همسران، همسرانی هم هستن که به تعبیر قرآن حورالعین هستن، از مخلوقات الهی در بهشت هستن که اونها لم یطمسهن انسان قبل هم ولا جان. اونها مخصوص مؤمنین آفریده میشن در بهشت. در این آیه، در این زمینه هم شاید حدود 10 آیه داشته باشیم. یکی در سوره صاد هست، آیه 48 و 49. و اندهم قاصرات الطرف عین، تعبیر کرده به قاصرات الطرف که انهن بیض مکنون. یکی آیه 52 از سوره صاد، این اندام قاصرات و طرف این سوره، بله سوره صافات ظاهره. و اندام قاصرات و طرف اطراب سوره ساده، آیه 52 از سوره ساد. بله راجع به ازواج آقا یه آیه دیگه هم هست، من فراموش کردم، آیه 70 از سوره زخرف. ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون، در سوره زخرف این آیه هم هست. راجع به حورالعین یکی آیه صافات بود و یکی صاد. یکی آیه 54 از سوره دخان، کذالک زوجناهم بحور عین. یکی آیه 20 از سوره طور، و زوجناهم بحور عین. آیه 56 تا 58 از سوره الرحمن و آیه 74 هم هست. 70 تا 74 از سوره الرحمن. در دو مورد راجع به همین همسران بهشتی صحبت شده، یکیش فیهن قاصرات و طرف است، یکیش فیهن خیرات و حسان. سوره واقعه آیه 22، و حور عینون که امثال لؤلؤ المکنون. و همطور آیه 34، عروبن اطرابن لأصحاب الیمین. و در سوره نبأ آیه 33، و کواعب اطرابا. البته بعضی از اینها احتمال داره که بر همسران دنیای هم شامل اونها هم بشه، یعنی اونها به صورت جوانهای عرض کنم زیبایی در میان در آخرت و ممکنم هست که اشاره به همون حورال این باشه. در حال مجموعاً استفاده میشه که التزاز اهل بهشت هم از همسران مؤمنشون هست و هم از حورال این. پس این میل در اونجا هم وجود داره، اختصاص به این عالم نداره اصل این میل و التزاز. پس این یک میل ثابت انسانی هست و یکی از ابعاد وجود انسان را قرار میده، منتها در دنیا به خاطر تأمین این مساله هست، یعنی بقای نسل. کما اینکه خوردنی ها و آشامیدنی ها در دنیا برای حفظ وجود انسان در این عالم بود که نمیره از بین نره، ولی در اون عالم خود اصل التزازش مطلوبه دیگه، برای رشد و بقا و اینها چه بسا نباشه. کمانی که در مورد لذت جنسی مسلمن در اون عالم برای بقای نسل نیست، اونجا دیگه توارد و تناسل انجام نمیگیره در بهشت، ولی اصل این لذتش هست و خدا به مؤمنین افاضه میفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.